ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. محمد علی افشانی شهردار تهران شد. 8 عضو داعش در تهران به اعدام محکوم شدند. حمله های انتحاری مرگبار به 3 کلیسا در اندونزی چند کشته بر جای گذاشت. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با مجله نیمروزی رادیو فردا که تا ساعت 2:30 امروز میتونید شنونده اون باشید. مدت زمان این برنامه هست 30 دقیقه و توش گزارش های متنوعی رو براتون تدارک دیدیم. اما قبل از اینکه براتون بگم که چه گزارش هایی رو میتونیم بشنویم و بریم سراغ گزارش ها در این برنامه، تازه ترین خبرها رو میشنویم. محمد علی افشانی روز یکشنبه با 19 رأی اعضای شورای شهر تهران به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری ها رقیب آقای افشانی سمیع‌الله حسینی مکارم شهردار موقت تهران بود که تنها یک رأی به دست آورد. محمد علی افشانی در دولت 11 استاندار فارس بود و پیش از انتخاب به سمت شهردار تهران معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در دولت 12 بود. وی پیش از این معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سابق سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس و همچنین معاون استانداری استانهای کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و سمنان بوده است. پیشتر محمد علی نجفی شهردار پیشین در پی حضور در مراسمی که در آن تعدادی کودک می‌رقصیدند با فشارهای فزاینده مخالفان اصولگرای خود روبرو شد و در نهایت از سمتش استعفا کرد. موسی غزنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران روز یکشنبه از صدور حکم اعدام برای به گفته او 8 تروریست داعش خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو تلویزیون رسمی ایران، این مقام قضایی گفت برای مهاجمان به ساختمان مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران 7 جلسه دادگاه برگزار شد و در کمتر از یک هفته حکم آنها صادر شد. ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی روز 17 خرداد ماه 96 هدف دو حمله همزمان قرار گرفتند که گروه داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. در این حمله 17 تن کشته و بیش از 50 تن نیز زخمی شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی پس از این حمله از دستگیری 10 تن از افراد مظنون به ارتباط با گروه حکومت اسلامی یا داعش در مناطق مختلف ایران خبر دادند. موسی غزنفرآبادی افزود حکم صادره برای 8 تن به اتهام معاونت در فساد فی الارض اعدام است و علاوه بر حکم اعدام، اموالی که از این افراد ضبط شده است در جهت مبارزه با آنچه اقدامات تروریستی نامید استفاده خواهد شد. او با اعلام اینکه حکم صادر شده علیه این 8 تن به مدت 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، در مورد 18 متهم دیگر نیز گفت که کارهای مقدماتی آنها انجام می شود و پس از بازگشت پرونده از دیوان عالی کشور به اتهام آنها هم رسیدگی خواهد شد. خبر دیگر این که به دنبال وقوع حمله های انتحاری به 3 کلیسا در شهر بندری سوربایا، دومین شهر بزرگ اندونزی، چند تن کشته و زخمی شدند. رسانه های اندونزی میگویند در ابتدای این حملات انفجار بزرگی در کلیسای مریم مقدس در شهر سوربایا رخ داد. پلیس اندونزی میگوید تمامی حملات به کلیسای پنتکوستال و کلیسای پروتستان در ساعت 7 بامداد امروز یکشنبه انجام شده است. کلیساهای اندونزی تقریبا همیشه در جریان مراسم نیایش روزهای یکشنبه از سوی نیروهای پلیس حفاظت می‌شوند. در حال حاضر نیروهای امدادی و پلیس کشته شدن دست کم 9 نفر و زخمی شدن 40 تن را تایید کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. اندونزی پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان است، اما شمار قابل توجهی از باورمندان مسیحی، هندو و بودایی نیز در این کشور زندگی می‌کنند. و اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای گفتگو با مقام‌های چین در مورد برنامه جامعه اقدام مشترک یا همون برجام امروز یکشنبه وارد پکن شد. آقای ظریف در ادامه برای مذاکره با طرف‌های باقی مونده در برجام به مسکو و بروکسل خواهد رفت. همکارم رضا جمالی که اخبار مربوط به سفر آقای ظریف رو دنبال کرده الان در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان جزئیات بیشتر سفر ایشون قرار بده. رضا سلام بر تو، از سفر آقای ظریف به چین و روسیه شروع کنیم.
سلام به تو کیوان و سلام به شنوندگان گرامی. همونطور که گفتی آقای ظریف امروز صبح وارد پکن شد به وقت محلی و در بدو ورود در فرودگاه پکن به خبرنگاران گفت که چین از نزدیکترین همپیمانان ایران هست. می‌دونیم که سفر آقای ظریف به چین، روسیه و بروکسل در راستای تحولاتی است که اخیراً برای برجام به وجود اومده. آقای ظریف در بعد و ورود در فرودگاه پکن صحبت‌هایی کرد که به بخشی از صحبت‌های آقای ظریف گوش کنیم.
این یک سفر کاری هست به پکن. من با وزیر خارجه ملاقات میکنم با توجه به اینکه روز تعطیلی هست، اما برای ما مهم بود که مذاکرات ما با پنج منهای یک به علاوه یک یا با گروه پنج با دوستانمون شروع بشه. چین از نزدیکترین دوستان جمهوری اسلامی ایران هست و امروز من در مورد تصمیم گیری که جمهوری اسلامی قراره با توجه به نحوه تضمینی که سایر اعضای پنج به اضافه یک بعد از خروج آمریکا در مورد اجرای برجام و در مورد دریافت منافع برجام توسط مردم ایران میدن صحبت کنم.
بخشی از صحبت‌های آقای ظریف در فرودگاه پکن بود. کیوان، هیئت سیاسی اقتصادی از جمله از مقامات وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی رئیس جمهوری ایران آقای ظریف رو در این سفر همراهی می‌کنند. قرار است که بعد از گفتگو با مقامات چینی در رابطه با آینده برجام و نقش چین، و می‌دونیم که اون تجارت بالایی که ایران با چین داره خیلی مهم هست در آینده چگونگی حفظ برجام، آقای ظریف از چین راهی مسکو خواهد شد. در مسکو هم اونجا باز گفتگوها ادامه پیدا میکنه با مقامات روسی و بعد از اون سه شنبه میره به بروکسل، در واقع بلژیک، بروکسل پایتخت بلژیک.
آره، اتفاقا این بخش از سفر آقای ظریف هم میتونه اهمیت خاص خودش رو داشته باشه، چون همونطور که خودش هم اضافه کرد داره با کسانی مذاکره میکنه که کماکان در برجام باقی موندن به جز آمریکا، که شاید اصلا بهتر باشه بهشون آمادن به گروه 4 به علاوه 1، چون که آلمان که همچنان توش هست و 4 عضو باقی مونده دائمی شورای امنیت. از این بخش از سفر آقای ظریف به ما بگو که در اروپا با چه کسانی ملاقات خواهد کرد و با چه کشورهای مذاکره میکنه.
طبق برنامه ریزی که شده، آقای ظریف سه شنبه وارد بروکسل میشه. در اونجا قرار هست که با وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا گفتگو کنه و همچنین خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. اما در حالی این سفر داره انجام میشه، این همین هیئت اقتصادی سیاسی هم آقای ظریف رو در اونجا همراهی میکنه تا از نظر کارشناسی بپردازن که چطور میتونن با اتحادیه اروپا و از جمله این سه کشور موضوع برجام رو به خصوص در حوزه اقتصادی و سیاسی راهکارهایی براش پیدا کنن. در حال این سفر داره انجام میشه کیوان که وزیر خارجه آلمان هایکو ماس در گفتگو با روزنامه از این کشور صحبت‌های تأمل برانگیزی کرده. گفته که برای حفظ امنیت شرکت‌های آلمانی در برابر همه ریسک‌هایی که ناشی از تحریم‌های آمریکاست راه حل ساده‌ای نمی‌بینه. این رو وزیر خارجه آلمان، یکی از کشورهایی که اون هم از طرف‌های بزرگ اقتصادی با ایران هست، صحبت کرده. میگه که معاف کردن شرکت‌های آلمانی از تحریم‌های آمریکا بسیار مشکل هست. این در حالیه که می‌دونیم که فدریکا موگرینی بارها اعلام کرده که ما می‌تونیم برجام رو حفظ کنیم. با این حال همزمان دو روز پیش از این اظهارات، ریچارد گرنل سفیر تازه آمریکا در آلمان هم در بعد و ورودش به آلمان گفته بود که شرکت‌های آلمانی هر چه زودتر ایران رو ترک کنن، که خیلی بحث برانگیز شد. با این حال حالا باید بره آقای ظریف در سه‌شنبه اونجا و صحبت کنن و راهکارها رو ببینن چطور میتونن پیدا کنن.
بسیار سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی و آخرین خبرهای مربوط به سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به چین، روسیه و اروپا. در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم گوش می‌کنیم.
مهمترین عامل خروج آمریکا از برجام، دخالت ایران در کشورهای منطقه، ارسال موشک به حوثی‌های یمن، تهدید اسرائیل از طریق حزب الله و پایگاه‌های نظامی و دخالت نظامیش در سوریه بود که همین امر باعث شد که آمریکا از برجام خارج بشه و امروز این همه تهدید و مشکلات اقتصادی و سیاسی و نظامی کشور ایران رو تهدید کنه.
برجام بدون آمریکا مثل ماشین بدون چرخ میمونه. اگه ماشین بدون چرخ تونست به حرکتش ادامه بده، این برجام هم میتونه.
آقای خامنه ای، شما رو چه حسابی از طرف ملت ایران صحبت میکنید؟ آقای ترامپ به هیچ عنوان به ملت ایران توهین نکرد، اهانت نکرد، بلکه یک سری حقایق رو گفت که به مزاج شما خوش نیومده. این شما هستین که به ملت ایران توهین میکنید و اونا رو به حساب نمیارید.
من فکر میکنم که برجام تأثیر مفیدش تو زندگی حکومتی ها بود، ولی متاسفانه تأثیر منفیش تو زندگی مردمه.
برجام فقط جیب آخوندار رو پرتر کرد، مردم سوریه رو بدبختر کرد، آتش جنگ تو کشورهای دیگر رو زیاد کرد، باعث شد یمن به بدبختی بیفته و تمام خاورمیانه رو به آتش دارن اینا میکشن. پس بسیار کار درستی آقای ترامپ انجام دادن. امیدوارم به همین نحو جلو برن و انشاءالله مردم ما رو از چنگال روسیه و چین که به وسیله خوندا دارن به ما حکومت میکنن نجات بدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ممنونم از تک تک شما که صداتون رو برای ما فرستادید. در بخش‌های بعدی خبر هم کماکان میتونید صداتون رو بشنوید و صدای خودتون رو بشنوید از رادیو فردا و در واقع نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا هم در میون بذارید. کمیته دفاع از محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران وضعیت جسمانی این معلم رو در زندان نامساعد و بحرانی توصیف کرده و به مسئولان در مورد حفظ جانش هشدار داده. آقای حبیبی همراه با چند تن دیگر از معلمان به نامهای محمد تقی فلاحی، رسول بداغی، رحمان آبدینی، اسماعیل گرامی، حسین غلامی و عالیه اقدام دوست در تجمع روز پنجشنبه معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه بازداشت شدند. این تجمع در اعتراض به سیاست‌های خصوصی سازی و پایین بودن دستمزد معلمان برگزار شده بود. همکارم بهروز کارونی یا همون روزبه بلحری که اخبار مربوط به معلم‌ها رو دنبال کرده هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. روزبه، چرا کمیته دفاع از محمد حبیبی نسبت به وضعیت سلامتی این فعال حقوق صنفی معلمان هشدار داده؟
سلام کیوان عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب این هشدار بر پایه برخوردی هست که در همون روز تجمع روز پنجشنبه با آقای حبیبی صورت گرفت. به گفته شاهدان عینی و همینطور تشکل‌های صنفی معلمان، آقای حبیبی هنگام بازداشت روی زمین کشیده می‌شد و همزمان هم کتک می‌خورده و بعد از اون هم همین کمیته دفاع از محمد حبیبی بیانیه که دیشب داد اعلام کرد که یک شخصی که اسمشون نام نبرد اون رو روز جمعه در دادسرای اوین دیده، در شرایطی که دست یکی از دستانش لمس بوده، بی‌حس بوده، صورتش به شدت ورم کرده بوده و موقع راه رفتن هم میلنگیده و به همین خاطر این کمیته هشدار داده نسبت به وضعیت محمد حبیبی. اینم در شرایطی که از روز پنجشنبه تا صبح امروز هیچ گونه خبری از یا همون دیشب خبری از آقای حبیبی نبود. گزارش دیگه هم حاکی از اینه که آقای حبیبی در بند دو الف زندان اوین به سر میبره، بندی که متعلق به سپاه پاسدارانه و گفته میشه که ماموران اطلاعات حفاظت سپاه پاسداران در حال بازجویی از اون هستند. اما آخرین خبری که کانال تلگرامی حقوق معلم و کارگر که نظیر به کانون صنفی معلمان هست اعلام کرده اینه که امروز آقای حبیبی تماس تلفنی با همسرشون داشته و گفته حال جسمانیش خوبه.
حالا روز به غیر از آقای محمد حبیبی دیگر فعالین حقوق معلمان هم هستند که در زندانن، وضعیت اونها چگونه است؟ چه خبرهای تازه‌ای در ارتباط به باقی فعالان دارید؟
اسامیشون خب خودت اشاره کردی، این فعالان حقوق صنفی معلمان که اونها هم در اوین زندانی هستند، بعد از بازداشت یکی دو روز بعد از بازداشت به دادسرای اوین برده شده بودند و به اونها گفته شده بود که هر کدوم باید 50 میلیون تومان وثیقه بگذارن. اونها هم گفته بودن ما به هیچ وجه وثیقه نمیدیم و با این قضیه مخالفیم، بنابراین زندانیشون کردن. اما گویا مثل که اعتراض ها به نتیجه رسیده، به خاطر که خیلی حالا حدی خاصی راجع به اعتراض هم خواهم گفت و امروز به اونها گفته شده که این وثیقه رو میتونن به صورت کفالت موافقت شده از سوی مقام های قضایی که با کفالت بیان بیرون، ولی دیگه آخرین خبر همین بوده.
اشاره کردی به اعتراض ها، بعد این سرموده همین که در واقع چه واکنش هایی داشته این بازداشت ها؟
خب تشکل‌های صنفی معلمان به شدت موضع‌گیری کردن، بعضی‌هاشون حتی دولت روحانی رو به شدت مورد انتقاد قرار دادن و خب الفاظ بسیار شدیدی رو در رابطه با کار بردن از لحاظ سیاسی. تشکل‌های کارگری و همتا دانشجویی هم اعلام همبستگی کردن با معلمان و خواستار آزادی اونها داشتن شدن. در کنار اون وزیر آموزش و پرورش آقای بدهایی هفته گذشته شنبه جمعه عذر می‌خوام توییتی کرده بودن و نوشته بودن که تجمع معلمان بدون مجوز برگزار شده و شرط بدون توجه به شرایط حساس کشور، و انتقاد کرده بود و گفته بود که من یک کاری کردم که بسیار از مشکلات معلمان حل شده، که همین موضوع هم با واکنش شماری از فعالان حقوق صنفی معلمان مواجه شد که او را دروغگو خطاب کردن، از جمله آقای لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران. اما در کنار اون خانم فاطمه سعیدی که قبلا هم صحبت کرده بوده، انتقاد کرده بوده، امروز در جلسه علنی مجلس از بیتوجهی به اصل 27 قانون اساسی که یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز بدون هم اسلحه نیازی به مجوز نداره به شدت انتقاد کرده و گفته کدوم عقل سلیم میگه که معلم رو کتک بزن و بازداشت کن، اون هم معلمی که خواستار بهبود وضعیت معیشتی و افزایش کیفیت آموزشیه.
ممنونم. صدای همکارم روزبه بلهری رو میشنوید که برای سالیان متوالی با اسم بهروز کارونی در رادیو فردا مشغول به کار بود. روزبه از همکاران خیلی خوب ما هست از ایران که سابقه طولانی هم با اسم روزبه بلهری در مطبوعات ایران کار میکردی، درسته روزبه؟
بله، البته اونجا اسم مستعار داشتم ولی بهروز کارونی نه، سیامک بهبودی بود.
در ایران سیامک بهبودی بود اسم مستعارت و در دوره طولانی در رادیو فردا بهروز کارونی، که خب آروم آروم دیگه تبدیل میشه به روزبه بلهری.
بله بله،
مرسی از روزبه. از فعالین معلمین زندانی میریم سراغ فعالین محیط زیست که در زندان هستن. کارشناسان وزارت اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی مجلس رفتند و رسما اعلام کردند فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند، فعالینی که بیش از 100 روز در حبس هستند و یکی از اونها در زندان درگذشته. آزاده اسدی گزارش میده.
پس از اعلام گزارش وزیر اطلاعات در مجلس درباره جاسوس نبودن فعالان محیط زیستی بازداشت شده، علیرضا فرهادزاده مستندساز حیات وحش از زندان آزاد شد. کسی که در ادامه سلسله بازداشت‌های همکاران محیط زیستیش در بندرعباس بازداشت شده بود و دست کم 80 روز را در حبس گذراند. محمود صادقی نماینده مجلس که پیگیر وضعیت این فعالان بازداشتی است، در توییترش اعلام کرد روز سه‌شنبه گذشته کارشناسان وزارت اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفتند. به گفته آقای صادقی، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات صریحاً، مستدلاً و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی فعالان محیط زیستی نیافتند. همچنین روزنامه شرق از ارائه گزارش محمود علوی وزیر اطلاعات در مجلس خبر داده که مشخصاً اعلام کرده فعالان محیط زیستی دست کم 60 کیلومتر از مکان تحت نظر نهادهای نظامی دور بودند. در این گزارش اعلام شده تجهیزات فیلمبرداری فعالان محیط زیست به هیچ روی نمی توانسته از یکی دو متر آن طرف در تصویر برداری کند. این گزارش وزارت اطلاعات دست کم پس از 100 روز منتشر شده که از بازداشت فعالان محیط زیستی گذشته است. غلامرضا حیدری نماینده دیگر مجلس هم به روزنامه شرق گفته با توجه به نظر کارشناسان بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، به هر شکل موازی کاری در تشخیص هم مطرح است. به گفته او بهتر است یک مرجع در این زمینه تصمیم گیری کند. او به موازی کاری سابقه دار حفاظت اطلاعات سپاه با فعالیت وزارت اطلاعات اشاره دارد که فرمانده‌اش از افراد مورد تایید رهبر است و مستقیم با حکم رهبر عزل و نصب می شود. شرایط پیچیده‌ای که با وجود انتقادهای مختلف در فعالیت‌هایی که دخالت در وزارت اطلاعات خوانده می شود، باعث شد محمود علوی برای گرفتن رأی اعتمادش در مجلس برای ورود به کابینه حسن روحانی آن را به رسمیت بشناسد.
اما اگر تعامل باشه، همدلی باشه، همفکری باشه، امروز الحمدلله تعاملی که بین ما و دستگاه اطلاعاتی از جمله برادران همرزممون در اطلاعات سپاه حاکم هست، در وضعیتی است که در چند نوبت مقام معظم رهبری از این وضعیت اظهار مسرت کردند.
حالا وزارت اطلاعات صراحتاً میگوید رشته کار از دست این وزارتخانه خارج شده و با اینکه باور دارد 7 فعال نامدار محیط زیستی ایران که اوایل بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدند و چند فعال دیگری که اسفند ماه پس از آنها دستگیر شدند و احتمالاً کابوس سید امامی که در زندان درگذشته، جاسوس نبودند. اتهامی که در تمام مدت بازداشت آنها بارها از سوی سخنگوی قوه قضاییه و رئیس دادگستری استان تهران تکرار شد. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه چند روز پس از مرگ کاووس سید امامی که خودکشی در زندان خوانده شد، اتهام فعالان محیط زیست بازداشت شده را دادن اطلاعات طبقه بندی شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه اعلام کرد.
بحث نفوذ مطرحه، بحث جاسوسی مطرحه، جمع‌آوری اطلاعات مطرحه، پوشش مطرحه.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در گزارش مدعی شد او و همکارانش با استفاده از دوربین‌های عکس‌برداری از یوز پلنگ اقدام به تصویربرداری از سایت‌های موشکی سپاه کرده و اطلاعات این سایت ها را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل قرار دادند.
هدف نفوذ در مراکز نظامی، علمی و اقلیمی از طریق برخی NGO هایی بود که به صورت تخصصی در حوزه‌های محیط زیستی پروژه داشت.
همین صدا و سیما البته پس از ارائه گزارش وزارت اطلاعات در مجلس هفته گذشته مستندی را درباره یوز پلنگ آسیایی پخش کرد که در آن هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی سخن میگوید، کسی که همراه با بقیه همکارانش در مؤسسه حیات وحش پارسیان بیش از 100 روز است در حبس به سر میبرد.
امروز میدونیم که یوز پلنگ آسیایی که امروز فقط در ایران باقی مونده از همه مناطقی که قبلا زندگی میکرده، از سواحل مدیترانه تا هندوستان، همه جا منقرض شده و تنها جایی که باقی مونده کشور ماست و در کشور ما هم در شرایط خیلی سختی در مرکز ایران که محیط بسیار خشک و دشوار و کویری هستش زندگی میکنه.
در حالی که محمود صادقی نماینده مجلس چندی پیش در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان اطلاعات سپاه نحوه رفتار آنها را با فعالان محیط زیستی نقض آشکار حقوق قانونی این افراد خوانده بود، اما اخیراً اعلام کرد در دیدارش با برخی از کارشناسان اطلاعات سپاه گفته شده این فعالان محیط زیستی بازداشت شده به طور ناگهانه از اطلاعاتی استفاده کردند که در نهایت مورد سوء استفاده به گفته آنها سرویس‌های بیگانه قرار گرفته. در همین حال موج تازه‌ای از بازداشت‌های گسترده این فعالان هم شروع شده است. روزنامه شرق اعلام کرد در دو روز گذشته 40 نفر از فعالان محلی و محیطبانان بندر لنگه مرتبط با پروژه قوچ و میش لارستان بازداشت شدند. 10 روز پیشتر هم محمد صالح احمدی فعال محیط زیست شهر جناح در هرمزگان بازداشت شده است. بازداشتی‌های محیط زیستی از روز نخست تا امروز از داشتن وکیل محرومند و همچنین امکان دیدار با خانواده‌هایشان را غیر از 2-3 مورد خاص نداشتند.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو با هم شنیدیم. میریم سراغ جشنواره فیلم کن که در این دوره در بخش مسابقه دست کم 2 فیلمساز ایرانی 2 اثر رو در اون داشتند و دوره خاصی است برای سینمای ایران و سینماگران ایرانی. بابک غفوری آذر گزارشگر اعزامی رادیو فردا به محل جشنواره همکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. شب گذشته فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی اکران شد. بابک فیلم رو دید، امروز هم نشست خبری فیلم بود. بابک درود میفرستم به تو. اول از همه از نشست خبری فیلم سرخ که امروز برگزار شد برامون بگو، توی این نشست چه اتفاقاتی افتاد؟
این نشست همچنان در حال برگزاری است که ایوان تمام نشده و من از میانه های نشست در واقع با شما دارم صحبت میکنم. در غیاب آقای پناهی، بهناز جعفری مرضیه امیری و مستانه مهاجر دو بازیگر فیلم و همچنین مستانه مهاجر تدوینگر فیلم همراه امین جعفری مدیر فیلم برداری فیلم در نشست حاضر شده بودند. جای خالی آقای پناهی هم با گذاشتن نام ایشون باز هم یادآوری شد و در ابتدای نشست هم ژان میشل فرودو منتقد شناخته شده که برگزاری نشست به عهده داشت اشاره کرد به اینکه جشنواره کن همچنان از عدم حضور آقای پناهی متاسف است. من در جریان نشست از عوامل فیلم سوال کردم درباره اینکه چه مقدار شرایط استاندارد فیلمسازی و ساخت فیلم برای آقای پناهی و دیگر عوامل فیلم مهیا بوده در زمان ساخت این فیلم. پاسخی که به من دادن خانم مهاجر این بود که با توجه به سناریویی که انتخاب شده بود، آقای پناهی میتونست در واقع اون پلان‌ها و سکانس‌هایی که میخواد بگیره، ولی خب اون چنان شرایطی که بتونیم بگیم برای همه فیلم‌های استاندارد و با پروداکشن‌های قابل توجه مهیا میشه برای فیلم آقای پناهی نبود. همچنین من سوال کردم درباره امکان نمایش این فیلم در ایران و اینکه آیا فکر میکنید که زمانی مسئولان ایرانی اجازه بدن که فیلم در ایران به نمایش در بیاد یا نه، که این پاسخی بود خانم مهاجر به سوال من.
در رابطه با اکران در ایران، شما
اطلاعی
بخوام حرفی بزنم چون میدونم که یعنی میشناسم، اون یکی از آرزوهاش که این فیلم در ایران اکران بشه، چون فیلم بدون مسئله است، فیلم خیلی فیلم جوستی و خیلی اجتماعی و قصه ای داره و بله خیلی 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 دوست داره که این اتفاق بیفته و حاضر بود براش هر کاری که، یعنی حالا نمیخوام بگم که اینجا نه، ولی اینکه حاضر بودش که حتی هیچ فستیوالی نره این فیلم و در ایران اکران میشه. خیلی دوست داره که این اتفاق بیفته و آرزوشه.
اضافه بکنم که جعفر پناهی در جریان اعتراض‌های سال 88 دوباره دستگیر شد، محاکمه شد و در نهایت به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به حبس تعزیری و محرومیت از فیلمسازی و فیلمنامه نویسی و همچنین محرومیت از سفر به خارج از ایران محکوم شد. بابک، اگر که درباره این نشست خبری نکته بیشتری نداری برامون بگی، بعد نیست یه اشاره هم بکنی به فیلمی که دیروز اکران شد و گلشیفته فراهانی یکی دیگه از ستاره های سینمای ایران توش ایفای نقش میکرد.
من در چند جمله توضیحات ابتدایی درباره فیلم آقای پناهی بدم. فیلم سرخ داستان همراهی جعفر پناهی و بهناز جعفری هست برای پیدا کردن یک دختر در یکی از روستاهای دورافتاده استانهای آذری زبان ایران که پیغامی رو فرستادن برای این دو سینماگر از شرایط خاص خودشون انتقاد کردن و گفتن که به خاطر اینکه خانواده و اطرافیان اجازه نمیدن به دانشگاه برن میخوان خودشونو بکشن. فیلم داستان این همراهی و پیدا کردن این دختر هست. درباره فیلمی که اشاره کردی، فیلم دختران خورشید، اون هم یکی از فیلم هایی بود که بحث جنگ داخلی در سوریه و حضور زنان کرد در جریان این جنگ رو مورد توجه قرار میداد. فیلمسازش هم یک زن هست و کاملا یک فیلم زنانه ای بود که از قالب از دیدگاه زنان به جنگ و موضوع ملتهبی مثل جنگ سوریه اشاره میکرد. خانم فراهانی هم نقش محوری رو در این فیلم داشت، نقش یک دختر کردی که اسلحه به دست میگیره و می جنگه برای پیدا کردن فرزندش. فیلم اثرگذاری است و در نوع خودش از این که برای نخستین بار هستش که تا حدودی جنگ سوریه از دیدگاه زنان داره روایت میشه و به بخش کمتر دیده شده این موضوع اشاره میشه، اینجا خیلی مورد توجه بود. نشست این فیلم هم نزدیک به نیم ساعت دیگر شروع میشه که اونجا هم در بخش‌های بعدی من تلاش می‌کنم درباره صحبتی که اونجا میشه و احتمالاً خانم فرانی اگه بخواد صحبتی رو داشته باشه در بخش‌های بعدی من توضیح خواهم داد. در بخش بعدی خبری.
بسیار سپاسگزارم. صدای بابک غفوری آذر رو میشنیدیم، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شهر ساحلی کن و آنچه که تا امروز در جشنواره فیلم کن رخ داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ادامه میدیم مجله نیمروز رادیو فردا رو در دقایق پایانیش به سنتی که این برنامه الان دیگه پیدا کرده در این روزهایی که ما داریم این برنامه رو پخش میکنیم، میریم سراغ آنچه که در شبکه‌های اجتماعی داره رخ میده. هومن عسکری یکی از همکاران خوب من در رادیو فردا مکنون در استودیوی خبر در کنار من هست و هومن توییتر و اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک و اینها اصلا همه تو مشتشه. هومن به ما بگو چه خبره تو این شبکه‌های اجتماعی.
کیوان عزیز، درود بر تو و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. خب در این 30 ثانیه‌ای که باقی مونده من از این صفحاتی که پرینت گرفتم باید صرف نظر کنم گویا.
آره نه اغراق نکن، 3 دقیقه وقت داری.
بله ببین، درباره همین موضوع بحثی که تو با روزبه داشتی، ماجرای بازداشت معلمان معترض در ایران، یک طوفان توییتری به راه افتاده با هشتگ از معلم بگو که در اون شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص در توییتر اعتراض کردند به اینکه این معلمان با این وضعیت بازداشت شدند و گفتند که جای معلم زندان نیست و اینکه این معلمان هستند که در جامعه نقش فرهنگسازی رو بر عهده دارند. و یکی جالب هست که نوشته که معلم تاریخ سوم راهنماییش رو کیوان در فیلم سرکوب تجمع معلم ها دیده و خب جزو کسانی بوده که بازداشت نشده به گفته ایشون. این معلم تماس گرفته و گفته که استاد شما هم همچنین، و اون معلم در پاسخ گفته که تاریخ رو فقط نباید خوند، گاهی باید عمل کرد و گفته که اینطور که این کاربر نوشته، پشیمانم از اینکه چرا جای سلسله ها ایستادگی برابر ظلم رو یاد شاگردانم ندادم. به جز این طوفان توییتری کیوان، ماجرای قهرمانی فوتسال زنان ایران در آسیا هم یکی از مسائلی هست که در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده‌ای مورد بحث قرار گرفته، کاربران درباره‌اش صحبت می‌کنن. نکته‌ای که در این ماجرا به صورت بارز درباره‌اش داره صحبت میشه، ماجرای این موضوع یا مسئله حجاب این اعضای تیم فوتسال زنان ایران هست که شماری از کاربران نوشتند که واقعا باید به اینها دست مریزاد گفت که با این همه محدودیت ها، کمبود امکانات و نوع پوششی که اینها دارن، همچنان تونستن بر قله افتخار بایستن. در مقابل کسانی هم هستن که میگن بفرمایید اینها با این حجاب کامل تونستن قهرمان بشن، بر روی سکوی قهرمانی بایستن، در مقابل کسانی که دختران انقلاب هستن و بر روی سکو میایستن برای اعتراض. هر دو طرف دارن درباره این مطلب صحبت میکنن. در دو ثانیه باقی مونده من بگم که شناسه تماس با ما فرداگرام هست. اگر درباره این مسائل یا هر گونه موضوع دیگری مخاطبان نظری داشتن، میتونن از طریق فرداگرام در تلگرام صداشون رو ضبط کنن و برای ما بفرستن.
لایک به اونچه که هومن گفت و پایان مجله نیمروزی امروز رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.